خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. این ترم چون ترم اول بود، از باب حسن شروع و حسن ختام من اول و آخر ترم رو در خدمت شما هستم. این وسطاشو دادیم آقایون دیگه بیان خدمت شما که دیگه اشکالی نداشته باشه. عرض به خدمت شما، نکته اولی که باید بهش توجه کنید اینه که بعضی از دوستان میگفتن ظاهراً توی تابستون هنوز برای عزیزان ما ابهامی درباره این که در گفتمان چه میگذرد و چه اتفاقی قرار بیفته وجود داره و ممکنه عزیزان من در این زمینه سوال داشته باشن. یک کمی در این باره گفتگو میکنیم، یک کمی هم درباره سیاست هایی که در پیش داریم در این ترم، بعد دیگه آروم آروم وارد بحث کتاب میشیم. بعد یه نکته مهم اینه که دوستان عزیز من، حالا این دفعه جاهای مختلف شهر بودید و فاصله رو ممکن بود پیش بینی نکنید یا فاصله صبح جمعه با روزهای دیگه متفاوته به خاطر وجود ترافیک و اینا، انشاءالله هفته های دیگه جوری حرکت کنید که 8 اینجا باشید، 8 و 5 دقیقه، 8 و 10 دقیقه، 8 اینجا باشید. چون قبل 8 این حراست اینجا دوستان عزیزی که اینجا هستن یه مشکلاتی براشون پیش میاد، این مسئله انشاءالله جوری پیش بریم که 8 باشید اینجا، مگر اینکه حالا مثلا کسی شهرستانی و اینا باشه اونو بگن که یه فکری بکنه، وگرنه اصل ورودتون اگه از ساعت 8 شروع بشه خیلی برای عزیزان ما بهتره. این نکته اول که گفتن بگم، من اول عرض کردم یادم نره. بریم سراغ نکته گفتمان. ببینید، از سالهای خیلی دور، خیلی دور نسبت به شماها، بله، چون میگن مثلا مرحوم آیت الله بهجت گفته بود در جنگ اخیر فلان اتفاق افتاد، رفتن دیدن جنگ جهانی رو میگن. بله، عرض به خدمت شما که الان برای شما هم میشه سالهای خیلی دور. در سالهای خیلی از سالهای خیلی دور، وضعیت علوم انسانی در کشور ما با یک محجوریت و مظلومیتی همراه بود، چه از جهت امکانات تحصیلی و چه از جهت فراهم شدن موقعیت های شغلی و چه سرمایه گذاری های دولتی. این وضعیت تا حد زیادی وجود داشت و این نوع مشکلاتی که برای علوم انسانی وجود داشت باعث می شد که یه افراد خاصی به این بصیرت، به این فهم و خرد برسن که آقا علوم انسانی جای خیلی مهمیه، ما باید در علوم انسانی تحصیل بکنیم و اینها حجم کوچکی از تحصیل کنندگان در علوم انسانی رو تشکیل میدادن، حجم زیادتری از تحصیل کنندگان در علوم انسانی اونایی بودن که امتیازات لازم برای ورود در رشته های دیگر رو نداشتن و نتیجهش این میشد که کلیت تحصیلی علوم انسانی رشته هایی بود که مطالعات جدی، افراد سخت کوش درش کم پیدا می شدن. این یه وضعیت علوم انسانی در کشور ماست. این وضعیت علوم انسانی رو همراه کنید با اینکه ما در علوم انسانی که الان داره در کشور ارائه میشه، مثلا شما یه گروهی دارید به نام روانشناسی، جامعه شناسی، مدیریت، علوم سیاسی، اینها چیزایی هستن که 100 سال آخر مثلا بازور بشه یه دانشکده یه سابقه تحصیلی براشون پیدا کرد، حالا حقوق میشه یه ذره اونورتر هم برد مثلا از زمان قاجار مثلا حقوق را. و این وضعیت وضعیتیه که بیشتر یک نوع بازگو کردن اون چه در جهان به عنوان این رشته ها شناخته شده در ایران رو اقتضا میکرد، یعنی اونا رو میآوردیم اینجا بازگو میکردیم برای دانشجوامون. یه اتفاق دومی افتاد. اتفاق دوم چیه؟ ما در علوم انسانی فاقد افراد درجه یک در جهان که سخنگوی اون علم باشن شدیم. شما در رشته های فنی، در رشته های پزشکی، پزشکان، نمیدونم در رشته های علوم پایه افرادی رو از جامعه ایرانی سراغ دارید که اینها افراد درجه یک اون رشته در دنیا هستن، در مراکز علمی مختلف دنیا حرف میزنن. اما موقعی که به علوم انسانی میرسیم این به ندرت پیدا میشه. شما یه نفر رو داشته باشید توی دنیا، مثلا نظریه پرداز علوم اجتماعی باشه یا نظریه پرداز رشته روانشناسی باشه یا علوم سیاسی باشه، دنیا بگه این ایرانیه، نداشته. این شد مشکل ادامه پیدا کرد، مشکلات از بخش اول به بخش دوم. یه اتفاق دیگه‌ای که افتاد این بود که این اتفاق رو میخوام بهش توجه کنید. اساتید با روندی که توضیح دادیم میومدن سر کلاس، مباحث رو توضیح میدادن، نقل اقوال و آراء دیگران رو میکردن، بعد میگفتن خب شما چی فکر میکنید؟ گفت من کارم همین بود. کارم چی بود؟ چیزایی که اونا میگن رو بیان به شما بگم. ببین اون مشکل که ما شخصیت سخنگو در عالم نداشتیم، وقتی کوچیکش میکردیم این بود که ما سخنگوی علم در دانشگاه خودمونم نداشتیم. این گسترش پیدا میکرد. این گسترش برای ما مصیبت زا بود. از یه جهت دیگه، اون یه جهت دیگه چیه؟ ما اگه یه کشور مثلا تانزانیا در این طرف یا مثلا چه میدونم مالزی و ونزوئلا در اون طرف بودیم که یک سابقه هویتی برجسته در دنیا نداشتیم. نداشتیم. هیچ موقع توی دنیا تو تاریخ نگاه کنی نه تانزانیا مثلا یک کشور برجسته است، نه مالزی، نه کره جنوبی، نه کره شمالی. آها کذا در تاریخ دنیا حضور هویت ساز و هویت بخش ندارن. اما شما یه ایران داری، این تاریخ داره، این تاریخ یه سنت داره، اون سنت به آدماش هویت میده. تاریخ، سنت، هویت، و این هویت عزیزان من در بخش خیلی عمیق وجود ما، اون جایی که من با تمام اشتها سعی میکنم دیگه به ایران تعلق نداشته باشم، اون هویت حضور داره و سر به زنگاه کار میکنه. و شما اینو خودتونم ممکنه تجربه کرده باشید در افراد مختلف. این حضور داره، این حضور، حضور یه تاریخ، سنت، هویت، با علوم انسانی که داره مؤلفه های هویتی انسان جدید رو بیان میکنه چالش زا میشه. پس یه مشکلاتی هم از این طرف پیدا شد. اگر ما یک کشور دیگه‌ای بودیم که این تاریخ رو نداشتیم، الان برای نظم نوین جهانی اینقدر مشکل هم درست نمی‌کردیم. یه بچه خوبی بودیم مثل بقیه بچه های خوب، داشتن کارشونو میکردن تو دنیا. ما به کتمون نمیره، بالا بری پایین بیای ما یه جای کارو داریم به هم میزنیم. برای چی؟ برای اینکه میگم ما ایرانی، ما کره و نمیدونم اون یکی کشور. ولو شما الان کره چی شده؟ میگم اما اون عامل هویتی تو خون اونا نیست، اینجا هست و داره کار میکنه. پس علوم انسانی از این منظر تازه شد یه چالش حضورش توی ایران. انقلاب اسلامی چالش رو مضاعف کرد. وقتی انقلاب اسلامی به وجود اومد، رسما علوم انسانی باید عملا تبدیل به فرصتی برای انقلابی که تحول در هویت و فرهنگ رو خواستار بود میشد. باید این اتفاق میافتاد، چون این انقلاب، انقلاب صنعتی، انقلاب اقتصادی، انقلاب اینا که نبود، یه انقلابی از این سنخ بود. اما علوم انسانی هر چه پیش رفتیم عملا من عواملی که به این منجر شد و کاری باهاش ندارم و اون عوامل ممکن از منظرهای مختلف اختلاف نظر درش باشه، اما تهدید شد به جای اینکه فرصت بشه. این هی پیش رفت، هی ما مشکلاتمون از این ناحیه زیاد شد. بعد حالا شما هم اومدی یه گستره دانشگاهی درست کردی با کمیت خیلی زیادی، داری متخصصین این رشته یا تحصیل کردگان در این رشته رو میاری تو جامعه. پس این چالش، خود این کمیت چالش رو مضاعف میکنه. این عواملی که شمردیم میشه مشکلات مواجهه ایران با علوم انسان. این مدرسه اگرچه توش حقوق هم تدریس میشد، اما برای حقوق ساخته نشد، برای علوم انسانی ساخته، برای فنون ساخته شد. دارالفنون است. بله، اولین مدرسه جدیدی که در ایران ساخته شد. چرا؟ چون از این ناحیه ایرانی خودشو محتاج نمیدونست، احساس فرق نمیکرد. این مشکلات بود. دانشگاه در ایران این چالش رو مضاعف کرد. سال 94 یه تشکیلاتی را افتاد. این بحران علوم انسانی در ایران احساس شد. یه تشکیلاتی را افتاد، اسمش شد گفتمان نخبگان. نخبگان کیا؟ فرض کنیم ما نخبگان به معنای نخبگی که تو جامعه تعریف میکنید اینجا نیست. لذا ما هم با اون مؤلفه های نخبگی که اونا افراد رو جذب میکنن جذب نمیکنیم، باهاشون هم کاری نداریم. با اون مؤلفه های نخبگی، گفتمان نخبگان یعنی گفتم یه عده ای هستن که به خاطر یه دغدغه هایی میرن علوم انسانی، اگرچه یه عده ای زیادی به این دلیل که امتیازات دیگر رو نیاوردن میرن علوم انسانی، یه عده هم به خاطر یه دغدغه هایی میرن علوم انسانی. اینجا با اونا کار داریم، با اونایی که با یه دغدغه هایی رفتن تو علوم انسانی. اونا بیان اینجا کنار هم بشینیم، با هم کار کنیم تا بتونیم زمینه حل این چالش ها و بحران ها و راهگشایی برای آینده رو فراهم کنیم. خب این درست شد تا اینجا. تا اینجا دست به دست هم فهمیدیم گفتمان قراره چیکار بکنه. حالا گفتمان این کارو کرده، بهتون میگم گفتمان چیکار کرد. گفتمان مطالعاتش دو بخش داره، تا الان اینو فهمیدید. یه مطالعات عمومی داریم، یه مطالعات تخصصی. یعنی یه مباحثی هست که همه دوستانی که وارد گفتمان میشن اون مباحث رو باید باهاش آشنا بشن. یه مباحثی هم هستش که فقط حقوقی ها میخونن، اقتصادی ها میخونن، چه میدونم مدیریتی ها میخونن، هر کی رشته خودش میره میخونه. قبلا این گروه های تخصصی بالای سرش استادی وجود نداشت، خود دانشجوها مدیریتش میکردن. از تقریبا یک سال پیشه که برای گروه های تخصصی استاد هم گذاشته شده، یه استادی مدیریت گروه تخصصی رو به عهده داره که گروه تخصصی یعنی مطالعات تخصصی تقویت میشه. اون بخش عمومی گفتمان سه محور اساسی داره. یه محورش چیه؟ بنیادهای علم جدید. شما علوم سیاسی میخونی، علوم اجتماعی میخونی، روانشناسی میخونی، حتی ادبیات فارسی با نگاهی که 80 سال 90 سال تو این مملکت به برکت وجود مستشرقین فراهم شده میخونی، هر کدوم این رو میخونی فرقی نمیکنه. اینا یه مبانی داره. اون مبانی چیه؟ چی این رشته ها رو به عنوان یک علم، یه دپارتمان، یه گروه تخصصی ارائه دادی، امکان تحقق این رشته رو فراهم کردی. اون مبانی چیان؟ ما توی دانشگاه معمولا نمیگم ابدا، معمولا این به ما گفته نمیشه، مبانی رشته ما این باید بدونیم. یک. دو، این قسمت دوم مطالعات. ما به عنوان ایرانی که گفتیم یه تاریخ داریم، یه سنت داریم، یه عامل هویتی که در عمیق‌ترین بخش وجود ماست و سر بزنگاه فعال می‌شود، این سنت و هویت رو باید بشناسیم. چی چیه؟ با من داره چیکار می‌کنه؟ از ناخودآگاه هم بیارم تو خودآگاه هم، تفاصیلش رو بفهمم، امکاناتی که به من میده رو بشناسم. به خاطر این سنت من یه کارهایی میتونم بکنم که اونی که اینو نداره این کارها رو نمیتونه انجام بده. پس این مطالعاتی هم باید اونجا انجام بدیم. یعنی یک، بفهمم با چی دارم مواجه میشم. دو، بفهمم چی پشت سرمه، من وارث چی‌ام. و سه، کجا وایسادیم. برای سه لازم مطالعه علم، نه تاریخ، علم در تاریخ معاصر ایران باشه. پس مطالعه تاریخ نمیخوایم بکنی، کدوم پادشاه رفت، کدوم پادشاه آمد، کدوم نخست وزیر رفت، چه جنگی شد. مطالعه وضعیت علم در ایران تو تاریخ معاصر رو میخوایم بکنی. چرا؟ چون به عنوان یه دانشجو بفهم حالا من وضعیتم کجای تاریخ دانشی این کشوره. این هم باید بشناسم. این در حقیقت اون کاریو میکنه و بصیرتی رو به ما میده که ما برای تبدیل شدن به یه عامل فعال به جای منفعل، به یه عاملی که تو رشته خودمون سخنگو هستیم به جای ناقل، این امکاناتو برای ما فراهم میکنه. و اون اساتید تخصصی این سه مؤلفه رو تو گروه تخصصیشون ادامه میدن. یعنی چی؟ یعنی شما یه جریانهایی مثلا از رشته اقتصاد در ایران تدریس میشه، یه مکاتب و یه جریانهایی از رشته اقتصاد بعدا گفته تو دنیا حضور داره، دانشجوی ما نمیشنه، وظیفه گفتمان اینه اونا هم شنیده بشه. دا جریان سنت ما، مدیریت سنتی ما نسبت به اقتصاد چگونه بوده؟ تو گفتمان این باید گفته بشه دا. وضعیت دانش اقتصاد تو تاریخ ما چطوره؟ این باید گفته بشه. اینا میشه کار گروه‌های تخصصی و به این طریق این چیزی که تو عموم میخوندیم باید ادامه پیدا بکنه توی تخصصی، تا شما در پایان نامه چه در ارشد چه در دکتری توانمند بشید که بتونید یه پژوهش اصیل به جا دارای حرف ارائه بدید و بعد از پایان نامه حضور آکادمیک شما، حضوری که قبلن گفتیم و چالش برانگیز بود، تهدید زابود نباشه، بلکه حضور فرصت آفرین باشه. این وضعیت و جریانی که گفتمان ازش تشکیل شده و میره جلو. گروه های تخصصی، اون چیزی که باید در عرصه تخصصی مطالعه بکنید و به شما بیشتر توضیح میدن. شاید هم تو تابستون جلساتی داشتید و اون جلسات برای شما اینا توضیح داده شده. خب ای تا اینجا میخوام وارد بشم یه کمی دقیق تر این سه جریانی که گفتیم تو بخش عمومی باید خدمت شما باشیم و بگم. تا اینجا نکته ای دارید بفرمایید. بلند بخواهم بفرمایید بنده حقیق بشتم. من نمیگم ما باید علوم انسانی بومی داشت، اصلا من به این ور نرفتم. من گفتم ما باید فکر کنیم، حتی این که میتونیم علوم انسانی بومی داشته باشیم این فکر میخواد. یعنی پیش از این که به این جواب برسیم درباره خود این جواب باید کی فکر کنه؟ اینی که میره دانشگاه واحد پاس میکنه بعد میاد میره سر کار یا میره تو کلینیک، این نمیتونه این کارو بکنه. یه عده باید به همین فکر کنن. ممکنه یه نفر به این نتیجه برسه امتناع داری، نمیشه، یکی دیگه بگه میشه. خود اینم باید یه عده بهش فکر کنن. کی تو این مملکت به این چیزا فکر میکنه؟ اون شخص کجا باید تربیت بشه؟ دانشگاه ما برای اینکه چنین آدمهایی که به این چیزا فکر بکنن کجا سرمایه گذاری کرده؟ این باید اینجا فراهم بشه. اما اگه بخوای نمونه ارائه بدم، نمونه ها خیلی زیاده. شما تو سنت خودمون افراد دچار مصائب میشن، مصیبت میبینه دیگه، ببین یه چیز خیلی ساده و روانیش، به خاطر دیدن مصیبت دچار ضایعات روحی و افسردگی ممکنه بشه. خب شما یه سنتی داری، یه ارزشهایی داری، یه هویت ایرانی داری، حالا این رشته وارد شده، یه رشته روانشناسی، یا اگه میخوای افسردگیت برطرف بشه این کار رو بکن، اون میگه این کار رو بکن، شما میگه اه من که ایرانیم این کارا خوب نیست انجام بدم. خیلی راحت ببینید، از همین نمونه های خیلی دم دستی شروع بکنید تا نمونه هایی که برای ما ملموس نیست و برای فهم نمونهش باز باید درس بخونیم. یعنی این نمونه رو گفتم که همه میفهمن، گاهی یه نمونه هایی هست برای فهم نمونهش هم باید درس بخونیم اون مورد، و ما فقط نتایجش رو الان داریم احساس میکنیم. ما یه جایی خدمت یه عزیزانی عرض کردم سه تا مسئله رو باید از هم جدا کنیم: درد، سوال، راه حل. ما در وضعیت جاری کشور فکر میکنیم درد سواله، میگیم چرا عشقی به سوالای ما جواب نمیده، میگیم درد که سوال نیست، تو وقتی میری پیش پزشک درد تو میگی، پزشک اون درد شما رو تبدیل میکنه به سوال. با مؤلفه های علمی پزشکی یه سوال طراحی میکنه. درد گزاره علم پزشکی نیست، این یه پرسش پزشکی داره. هورمون که فلان تعریف را داره در خون چه اتفاقی براش افتاده، گلبوله سفید چه اتفاقی براش افتاده، این میشه سوال. اما اینکه من سرم درد میکنه که سوال پزشکی نیست، دلم درد میکنه سوال پزشکی نیست. ما تو وضعیت جاری کشورمون درد داریم. حتی کسی که بگه ما سوالمون چیه رو نداریم، یعنی کسی نیست این دردها رو تبدیل به سوال بکنه که بعد بگیم یه نفرم بیاد به این سوالای ما پاسخ بده. درد داریم مثل مریض، اون وقت این مریض خودش شده طبیب خودش، میگه خب من برم سوال جواب دردامو پیدا کنم. میگم مگه تو پزشکی؟ تو درد داری، این درد باید تبدیل بشه به سوال، اون سوالو پزشک تولید میکنه و به سوال جواب میده. ما برای سوال داشتن نیاز به تخصص داریم. ما الان وضعیت کشورمون اینه، همه احساس میکنیم یه چالش هایی داریم، وضع خوب نیست. بعدش هم برای اینکه درمان کنیم میگیم یه قدیما خوب بود، چیزی که میتونیم در جواب این که وضع خوب نیست بگیم. اما این وضع خوب نیست یعنی چی؟ یعنی ممکنه چه مؤلفه ها، اصلا مؤلفه هایی که بازیگر هستن در این محیط اجتماعی اخلاقی زندگی ایرانی چیان که بعد ما بریم بررسیشون کنیم ببینیم کدومشون مشکل پیدا کردن. میشناسی؟ میگی باید بشناسی؟ یه عده باید اینو درست کنن. پس الان عرضم روشن شد وقتی میگم ما اینجا خیلی چالش داریم. اونجا بعد از اینا رو شما تابستون مال این بوده، آقای دکتر بهشتی اومد به شما گفت وقتی علوم طبیعی پیدا شد یک دردهایی پیدا شد، این دردها تبدیل به سوال شد، برای اون سوالها جوابهایی تهیه شد، شد علوم انسانی. علوم انسانی فرع تاریخ غربه. اول علوم جدید پیدا شده، علوم نوین طبیعی ریاضی، بعد یه مشکلاتی تو جامعه غرب، انقلاب اقتصادی انقلاب صنعتی پیدا شده، بعد این مشکلات دردها تبدیل به سوال شده، این سوالها جواب داده شده، اینجا شما درد دارید، سوال دارید، درد شما همون درده؟ کی گفت؟ کدوم پزشک گفت؟ پزشکش هم نداریم که حتی بگه این درد همون درده. این مشکل ماست. پس اینو ما باید اینجا تو گفتمان حل بکنیم عزیزان من. و این حل به این برگزار نمیشه که دو هفته در میون شما تشریف بیارید اینجا بشینید 3 ساعت 4 ساعت با هم حرف بزنیم و برید. چه اتفاقی قراره اینجوری بیفته؟ اتفاقی نمیفته. اونی که مهمه و عزیزان من تنشونو صابون بزنن، روش رو آمادگیشو فراهم کنن، بدنشونو برای این کار گرم کنن. چی؟ یک فعالیت جدی که کار گفتمانی بشه کار اصلی شما، کار دانشگاهی بشه خدمات رسان به این کار اصلی شما. چون توی دانشگاه به هر دلیلی این دغدغه دنبال نمیشه و این مشکله اصلی ما آدم هاییست که ما نه شما فرض کنیم با دغدغه اومدی تو علم انسان، درسته؟ اگه با دغدغه اومدیم باید یه جایی بیم دغدغمون رو حل کنه. الان خیلی از ماها که از دبیرستان میایم تو دانشگاه، فرض کنید مثل اون بچه میمونیم که یه مهندسی مکانیک داریم تو دانشگاه، یه مکانیکی ماشین، به ماشین علاقه داریم، میره مهندسی مکانیک چون اسمش یکی، مهندسی مکانیک ربطی ماشین نداره، او یکی از مطالعات جزئی و فرعیش به ماشین هم هست، اسکول اسمشو خورده، یه جامعه شناسی شنیدیم رفتیم جامعه شناسی، یه روان شناسی شنیدیم رفتیم روان شناسی، یه ادبیات شنیدیم. از دبیرستان تا دانشگاهمون این اتفاق معمولا میفته، نمیگم همواره، معمولا میفته. پس اینجا یه انتخاب با بصیرت، اونجا یه خدمات رسانی با بصیرت، یه پروژه‌ای تو دانشگاه تعریف شده باشه که داریم انجام میدیم نیست، درسته؟ بلکه بذاری گذاری خودمونی تر حرف بزنین، یه عده انبوهی از جمعیت موندن رو دست مسئولین، برای یه عده شون باید میز بذاری 4 تا پرونده و کچلوار باش برو اونجا من سر ما بهت حقوق بدم، یه عده جوانتری رو هم باید ببری یه جای دیگه سرشون گرم کنه، درست شد؟ اون چیزی که عملا فایده بوروکراسی ما و فایده دانشگاه ما. موقعی که کرونا شد این معلم‌های دبیرستان‌ها و بعضن دانشگاه‌ها اصلا شما نمی‌دونید کرونا به ما چه صدمه علمی خواهد زد. من گفتم چه صدمه علمی خواهد زد؟ مگه شما اونجا چه کار می‌کنید؟ دقیقاً می‌فرمایید. گفتم بعداً می‌فهمید. حالا بعدنش هم شد. بچه ما مدرسه نرفت، نشست مجازی درس خوند. الان به خاطر اینکه خودش نشسته مجله خونده، کتاب خونده، از این حرفا، از اون سن منی که میرفتیم مدرسه جلوتری. پس اون کار فردی شماست که نتیجه می، خودتون پروژه داشته باشید. گفتمان مال کساییه که خودشون پروژه دارن. سیستم تربیتی مملکت چه در حوزه چه در دانشگاه انسان شماره یک تربیت نمی کنه. انسان درجه یک هر کی شده خودش پروژه داشته. این گفتمان اومده این کار رو تسهیل، نه تولید، تسهیل بکنه. کی اینو انجام میده؟ شمایید. پس این بشه پروژه اصلی. و لذا اگر برای یه درسی میگیم آقای 2 هفته وقت داری 150 صفحه کتاب بخون دیگه، درست شد؟ دشوارتون نباشه. اگه برای یه درسی میگیم آقا برای این درس شما ما رفع اشکال هم میزنیم جمعه بعدیش، حتما هم باید حضور پیدا، تا جمعه بعدی شما باید کتابه رو خونده باشی، جزوهشو نوشته باشی، یه آزمون هم از شما گرفته میشه که شما خیالتون راحت باشه که چی؟ اون مطلب تا اونجایی که من باید کوشش میکردم کوششمو کردم. بعد از اینکه من کوششمو کردم وقت یه استاد میاد به کمک من. حالا اگه اینجا رو متوجه نشوی تو کوششتو کردی، من به چه کمکی میتونم بکنم؟ یه جلسه رفع اشکال میشه تو اون جمعه ای که شما کلاس ندارید، آنلاین. میای اونجا استادت هم نشسته، یا اینجاش نفهمیدم اینجاش فهمیدم، یه بار دیگه مطلب با هم مرور کنیم. پس اگه ببینید این کارا داره انجام میشه، اگه میخواست فرایند یک فرایند کارمندی و فرایند بروکراتیک و معمول دانشگاه باشه، من همین که برای شما یه جمعه در میون یک کلاس بزنم کارم میکنم میرم، هیچ احدی هم پیدا نمیشه به یک کرماشه چرا تو فلان کار را نکردی. اون عزیز منم که تو طول هفتهی با شما در ارتباطه به نام مربی، یه حضور غیابی میزنه و یه تکلیف خیلی سرسری از شما میگیره، اونم کارش را انجام داده. هیچ کدوم مشکلی نداره، مثل جاهای دیگه که همه دارن کار میکنن. پس شما اگه یک کادر با انگیزهی توی گفتمان ببینید که دارن با انگیزه کار میکنن، هی دارن کار، بیکار نیستن سر جدن. هم ما توی گفتمان یه دونه کارمند گفتمان نداریم. یعنی شما یه نفر رو پیدا کنید این کارمند گفتمان باشه، نداریم. همه کارمند یه جای دیگه، کنار کارشون، کنار خانوادهشون، کنار فعالیت علمیشون دارن کار گفتمانم. یعنی چی؟ یعنی یه دغدغه‌ای داشته اومده وسط. این آدم‌های اینجوری اگه شما کار نکنید به سرعت انگیزشون از دست میدن و یا میکشن کنار یا تبدیل میشن به همون کارمندایی که جای دیگه میبینید. این شمایید که با فعالیت جدی و کاری که میکنید جلوی این که من خسته بشم و میگیرید، جلوی این که من بی انگیزه بشم. من که گفتم یعنی من زودتر از همه خسته، خب بقیه ممکنه حالا بیشتر تحمل کنم. خب پس اینو بهش با دقت بهش توجه کنیم. خب این مسئله هم گفتیم. پس اینم گفتم که شما در طول هفته، در طول این فاصله دو هفته ای، برای درسی که باهاش مواجهید یک کتاب به شما داده میشه. پس یه تکلیف دارید برای درس پیش رو، یه کاری، یه کلاسی هم تموم شده، یه تکالیف و کاری هم باید انجام بدیم برای کلاسی که اسمشو نذاریم تکلیف، اسمشو بذاریم فعالیتی که اون پروژه رو به ثمر میرسانه. اگه نکنیم اون کلاس باطل میشه. پس برای هفته کلاس بعدیم باید یه کتابی بخونم با آمادگی حضور پیدا کنم، برای کلاس قبلیم باید جزوه‌مو آماده بکنم، درست شد اشکالات و سوالاتمو آماده بکنم، یا آزمونی بدم، با مربیم در ارتباط باشم، یه کلاس رفع اشکالی داشته باشم. اینا انشاءالله با جدیت برگزار میشه. مربیان عزیز هم انشاءالله با جدیت این مسائل رو پیگیری میکنن. درسته؟ آفرین. میخوایم بازگردیم به اون روزگاری که در دهه 90 گفتمان پوست آدما رو میکند، نه در اون روزگاری که مسئولینش خسته شده بودن فقط یه عده می اومدن میرفتن، چون هر دو دوره رو گفتمان تجربه کرده. و نتیجهش هم اینه، موقعی که با خروجی های اون گفتمان قبلی حرف میزنین یا با اساتید دانشگاهی که با اونا طرف شدن حرف میزنیم، میگن یک گفتمانی هر جا که هست با تمایزی. تو بچه های کلاس یه سوال هایی میپرسه که بقیه نمیپرسن، یه جوری فکر میکنه که بقیه توجه به اونجور فکر کردن ندارن، یه تلاش علمی از خودش نشون میده که بقیه نشون نمیدن. اون تمایز و دیده شدن در همین حد. الان اون بچه ها خیلی هاشون دکتراشون هم گرفتن، خودشون جاهای دیگه ای هستن، این تمایزشون قابل دیده شدنه. خب پس اینا مسائلی بود که باید در مورد گفتمان میگفتم. درباره گفتمان کسی سوالی، فرمایشی، نکته‌ای بفرمایید. ما نگفتیم، اونا احساس کردن، ما اصلا نیاز نداشتیم، همینجور من دانشگاهشو ساختم. خب نیازمون تو رشته حقوق بود اصالتا، بعد نیاز تو رشته های علوم سیاسی و اینا به خاطر رها دیپلماتیک پیدا شد، آروم آروم بعدش هم درست شد. خب اونا علوم انسانی رو درست کردن، اونا درد داشتن، سوال داشتن، جواب دادن، ما هم وارد کننده بودیم. خب هم بفرمایید. البته این اون نکته‌ای بود که آقای دکتر بهشتی براتون توضیح داد خوب که چجوری علوم انسانی در پی علوم طبیعی پیدا شد. بفرمایید.
یه مسئله که با ما در جریان ها
گام صفر چیه؟ تو 10 سال که این اتفاق نمی افتد که شما ببین جریان پیدایش علوم انسانی تو قرن 16 و 17 یه جرقه تو ایتالیا زده شده، یه جرقه تو آلمان زده شده، یکی این ور حرف زده، یکی اون ور، یه اردری اومده اون ور، نمیدونم یه ویکوی اومده اون ور، مگه حالا هامانی پیدا، مگه علوم انسانی پیدا شد؟ 2-3 قرن یک عده با تلاشی که از اونا سراغ داریم، نه با تلاشی که از ایرانی امروزی سراغ داریم، چون ایرانی امروزی با ایرانی دیروزی تلاشش خیلی فرق میکنه. خب با تلاشی که از اون 2-3 قرن کار کردن، شما میخوای 10 سال یه تشکیلاتی که افتان و خیزان، به این کلمه دقت کنین، حرکت کرده بیاد نتیجه بده؟ چه نتیجه که معنی نداره. ما الان عرض کردیم خدمت شما، ما خروجی‌های خوبی داشتیم، بچه‌هایی که شاخص بودن، متمایز بودن از دانشجوهای معمولی که در دانشگاه‌های دیگه دیده میشن. خب عزیزان من این طرف آقایون، امروز هیچ کدوم شما آقایون روبروی من نیستن، فقط خانم ها روبروی منم. بله متاسفانه کاری نداری، چقدر خوبن آقایون، هیچ سوال ندارم. خب بحثمون رو شروع کنیم، بحث علمی ترمون رو. ساعت 9 رو به واقعا بله ببخشید طول کشید، یه صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا. خب حالا یه بخشی داریم، مطالعات مربوط به سنتی که ما وارثش هستیم، اون بخش الان داره شروع میشه. با چی؟ با این کتاب. شما این کتاب دستون نیست، اون کتاب دست خودتون ببینید، چون این کتابی که آقای دکتر نصر نوشته 2 ترجمه داره، یه ترجمهش اینه که شما دارید، یه ترجمهش اونیه که بنده حقیر خیلی وقت پیش تهیه کردم و این بود، این چاپش تمام شده بود و اون چاپ موجود بود که الان دست شما رسیده. 2 ترجمه داره. دست شما اسمش از تاریخ فلسفه اسلامی، دست من اسمش از فلسفه در سرزمین نبوت، بلکه درستش اینه، فلسفه در سرزمین وحی. این کلمه یعنی چی و خدمت شما عرض میکنم. خب این آغاز کار ماست. ما توی فارسی برای اینکه تاریخ اندیشه های بنیادین در عالم اسلام رو به شما معرفی بکنیم، که طبیعتاً اگه وارثی داشته باشه باید تو این جمع مثلا ازش پیدا بشه، کتابی بهتر از این پیدا نکردیم. و این به این معنا نیست که این کتاب تمام امتیازات و شرایط لازم رو داره، نه، یه مشکلاتی هم داره، اما کتاب کتاب خوبیه، خیلی خوبی های زیادی هم داره. نویسنده یه کتاب هم از قضا کسی است که اگر قرار باشد، باز من نمیگم این اتفاق افتاد، میگم اگر قرار باشد کسی را پیدا بکنیم برای اینکه هم جریانی پیدایش دانش و متن دانش غربی رو خوب لمس کرده باشه و هم با سنت ما خوب مواجه شده باشه و قرار باشه چیزی بنویسه دغدغش هم داشته باشه، ایشونه. آقای دکتر نصر زحمت کشیدن این کتابو چجوری نوشتن؟ بعد از اینکه با یه گروه مطالعاتی مفصل، یه کتاب 6 جلدی، الان فارسی 6 جلده، 6 جلدی نوشته شده، بعد اومدن این کتاب شده چکیده و مختصر اون کتاب 6 جلدی، یا بگید ارائه داده شده توسط آقای دکتر نصر از اون مباحث 6 جلدی. اینم کار آقای دکتر نصر. پس این کتاب در خدمت شما هست، شما در محضر این کتاب هست، این کتاب باید بخونیم. کتاب میخوایم شروع بکنیم. کتاب رو وقتی شروع میکنیم، کتاب یه مقدمه داره. درسایی که شما میخونید، آقای وحیدی رفت، یکی از مشکلاتی که ما داریم اینه، موقعی که استاد رو دعوت میکنن چای میارن، آب میارن، همه چی میارن، موقعی که من خودم میام یه خودمونیه دیگه، یه آبم برنمونه، عرض به خدمت شما این که یه دوتایی نمیخواد برید، یکیتون بره کار. معذرت میخوام حاج آقا، دست شما درد نکن. خب اینجا آقا گذاشته که من اینجا نبود، گذاشتن اونجا تو کار نباشه، خودم بند میدارم. ببخشید آقا، توبه کردیم. خب این نگاه کردم، این جلو نیدم. همین بریه دیگه، همینجا رو پشنم میدم، باز نمیشه. خب ببینید، وقتی استاد به شما کتاب میده، میگه این کتاب بخونید. البته این کتاب آقای دکتر حاج محمدی انتخاب کردن، ایشون پیشنهاد دادن، منم گفتم خب کتاب خوبیه، باشه. این کتاب دو قسمت داره، یه فهرستش رو نگاه کنید، یه مقدمه بخش اول بخش دوم داره که امروز با هم اینو مرور میکنیم، یه بخش سوم داره که خیلی بخش مفصلیه، درسته؟ و یه بخش چهارم که بخش کوچولویه. اونا رو گذاشتیم آقای حاج محمدی، آقای دکتر حاج محمدی تشریف بیارن. پس یه روز من خدمت شما هستم، جلسه بعدی هم آقای دکتر خدمت شما هستم. وقتی یه کتابی معرفی میشه، شما به این توجه کنید، گاهی یک نفر میاد دقیقا همون چیزایی که تو کتابه رو میگه، اینجوری خوندن اون کتاب کافیه از اون کلاس. این اتفاق هم افتاده، یک، و اتفاق خوبی نبود. گاهی استاد اون کتاب رو میده فقط برای اینکه شما یه پس‌زمینه‌های ذهنی داشته باشید، یه آمادگی داشته باشید. حرفای خودش چیز دیگه است، اما برای اینکه شما ذهنتون خالی نباشه از اون مفاهیم، اون کتاب رو مطالعه کنید، تشریف بیارید. اینم حالت، این خیلی حالت یه متفاوتیه و شما باید علاوه بر کتاب برای اون کلاس هم خیلی زحمت بکشید. گاهی هم ما سعی می‌کنیم به این کتاب، الان ما اینجوریم، به این کتاب وفادار باشیم، به این معنا که یه نقاطی از کتاب رو که جا داره برجسته تر بشه بهش اهمیت بدیم، در موردش گفتگو بکنیم، که در خانش معمولی به اونا توجه نمیشه یا کم توجه میشه، اونا رو برجسته کنیم. رضا ما یه کلاس وفادارانه به کتاب داریم، به خلاف اون آقایی که کتاب رو میگه فقط برای اینکه شما آمادگی ذهنی داشته باشید و مطالبش. تو این ترم یه کلاس اینجوری هم داریم. خب اینم از این، اینم روشن شد. حالا کتاب میخوام شروع کنیم، بریم سراغ مقدمه کتاب. شما کتابو دیدید هیچ قبل این به دست شما پی دی افی چیزی رسید؟ آفرین، پس مقدمه رو یه نگاهی بهش انداختید، مرحبا. خب توی مقدمه یه عنوان زده برای من، برای شما هم زده، مقدمه فلسفه و نبوت. عنوان شما چیه؟ فلسفه و نبوت. نکته ای رو میگه، اون نکته، نکته مهمیه که ما بهش توجه کنیم. اون نکته مهم چیه؟ تقابلی میان فلسفه و دین در دوره جدید غیر از اون تقابلی که از قدیم بوده. احساس میشه به این نحو که فلسفه چه ربطی به دین داره، دین چه ربطی به فلسفه داره، این دوتا با هم دوتا کار متفاوتن، بلکه متضادن. این چیزی که در سطرهای اولی گزارش میده. خب بعد میگه ولی در جهانهای سنتی، یعنی داره یه کاری میکنه. اون کاری که داره میکنه چیه؟ حضور حکمت در سراسر ادیان و جهانهای سنتی. داره چی میگه؟ میگه حکمت فهم حقیقت عالم. این چیزی نیست که آغاز داشته باشی ما بیایم براش تاریخ بگیم، بگیم نقطه آغازش فلانیه، فلانی شروع به فعالیت کرد، این حرفا رو زد، فلانی شاگردش بود، در فلان کشور شروع شد. نه، چی میخواد بگه؟ در جهانهای سنتی همواره یه چیزی وجود داره به نام وحی. وحی اینجا به معنای عامش بگیرید یعنی چی؟ اون چیزی که یه جمله قشنگی اینجا گفت وحی یعنی پیامی که از مرتبه بالاتر واقعیت دریافت می شود، از یه واقعیت برتری یه پیامی به عالم ما فرستاده میشه. این پیام چجوری فرستاده میشه؟ دقیقاً از چه عالمی به ما فرستاده میشه؟ ما با اینش الان اینجا کاری تو ادیان مختلف و انواع مختلف این پیام آمدنش در جهانهای سنتی وحی با همین معنای گسترده دریافت کردن پیامی از عالم و حقیقتی برتر. این وحی منبع حکمت بوده است. منبع حکمت بوده یعنی چی؟ یعنی اصلا تلقی انسان سنتی از هستی، انسان‌هایی که سنن سابق رو تشکیل می‌دادن، از هستی حاصل چی بود؟ حاصل وحی بود. از وحی تلقی رو دریافت کرده بودن. پس وحی همون جوری که آقای نصر میگه کارهای مختلفی میکنه. میگه آقا چجوری اخلاقتو درست کن، چجوری نماز بخون، چجوری عبادت بکن، ها برو کلیسا یا برو هر جای دیگه. خب اما یه کاری میکنه ها، اون یه کار چیه؟ یه بینش، یه فهم، یک اگه اسمشو میذاریم جهانبینی، جهانبینی گرته برداری از یه کلمه‌ای که شاید درست نباشه، یه نگرشه به هستی، با خودش به همراه میاره. درسته؟ آقا من چیکار کنم این سود بزنه؟ کاری میتونم بکنم؟ الان اینورم هستم. حالا نگاه کن، شما بشین، شما خود دقت کنی، به غیر دوربین به صدای منم توجه کنی، درست میشه. خب ببینید این مسئله. پس در مرتبه اول یه اتفاق افتاد، گفت حکمت فرستاده شده از سمت وحی، هدیه آورده شده از سمت وحی، ارمغان وحی. خیلی مهمه، خیلی مهمه که شما میگید لقمان حکیم، همینجور که میگید سقراط حکیم، درسته؟ و این هر دو دارای چی هم؟ فهم حقیقت عالم، یه نگرش به هستی هستن. و اینو برید تا چین، برید تا هند، بله حتی تا ژاپن، از اون و برید اروپا، برید در سرخپوست هایی که در استرالیا یا در آمریکای لاتین این ویژگی هست. دینی که این رو نداشته باشه پیدا نمی کنه. دین اینو داره. دین چیکار میکنه؟ یه فهمی از حقیقت عالم ارائه میده. پس اون چه بر اساس تاریخ و تاریخی که الان داره میگه، برویم قبل از سقراط، قبل از شکل گیری یونان، پیدا میکنی توی جهان میبینیم اینجوریه، حکمت نهاورد وحی. این مهم، اینجا مخصوصا با توجه به این قسمت تاریخ یه نکته میخوام به عزیزان بگم که اون نکته توی کتاب نیومده، ولی مکمل خوب، بلکه فهم حرفای کتاب خیلیاش به این مربوطه، مکمل خوبیه برای این کتاب ما. اون چیزی که میخوام به شما بگم چیه؟ دقت کنیم. مثلا حالا ما مثال که میزنم، خب دین ما دین اسلام دیگه، نمیخوام به اسلام دقیقا، با هر چیز دین دیگه یا میتونی باشه مواجه بشی، ها با اسلام مواجه بشی. شما میخوای ظهر میشه، میگن آقا الان یه ساعتیه، تو این ساعت شما باید یه اعمالی انجام بدید. اعمال چیه؟ مثلا نماز، اسمشو میذاریم نماز. خب اسم این کار شد نماز. قبل از نماز باید چیکار کنی؟ بری وضو بگیری. وضو چیه؟ آب برداری بریز رو صورتت، بریز رو دستات، مسح بکشی، بری. هنگام وضو میگه یه دعا هم داره، اون دعا رو میخونی، دعاشو میخونی. چه اتفاقی داره میفته؟ من امروزی میگم دین نظافت رو دوست داره. چقدر فهم مبتذله. دین پاکیزگی را دوست دارد. تمیز باشیم میریم پیش خدا. وقتی میخوای تمیز باشی، اون وقت اونی که از دین نظافتشو میفهمید میگفت خب چرا مس میکشی پاهاتو بشور، تغییر میده. چرا فقط با آب صورتتو میشوری؟ از این مواد استریل. الان این جاهایی که در دوره کرونا بعضی از مسئولین که دیگه دسترسی بهشون سخت بود، یه وقتی میخواستی بری ببینی یه اتاق بود، از این اتاق که رد میشدی یه سری گاز از اینجا میومد، شما میرفتی کل هیکلت که مبادا مثلا اون آقای چیزیش بشی. میگه خب چرا وضو میگیری؟ این کارو بکن، نظافت رو دوست داری دیگه. بعد میری به اون آقایی که قراره بگه چی کار باید بکنی، میگه خب این کار رو بکنم، اینا نظافته. میگه نه، فقط باید وضو بگیر. چرا؟ چرا؟ ما اینو نمیدونیم. آب یه عنصره، مرکب از هیدروژن و اکسیژن، برای اینکه مایع یه موادی رو میتونه جدا کنه و میشه باهاش پاکیزگی ایجاد کنیم فقط نیست. عزیزان من، همین جوری که من دارم حرف میزنم شما به گوشتون صدا میخوره، اما وقتی صدا به گوش شما رسید یه موسیقی گوش نمیده. یه موسیقی باشه که موسیقی گوش خراشیه. شما چی دریافت میکنی؟ مطلب دریافت میکنی، معنی دریافت میکنی، مفاهیم تو ذهن شما بالا پایین میشه. آب یه کلمه است، نه آبیا. این امر خارجی، این یه کلمه است. این کلمه چی داره؟ معنی داره. وقتی رفتی سراغ آب، آب رو زدی به صورتت، یعنی ارتباط برقرار کردی با رحمت خدا، شستشو داده شدی با رحمت الهی. تو دیگه اون آدم قبلی، حالا بیا برو نه فقط خم و راست چی، توی این ساعت، ساعت ملاقات خداست، برو به ملاقات خدا. همه چی فرق کرد. اون حرکات یه حرکات سر ساعت 12 نیست، ملاقات خداست. این آب فقط یه عنصر که من بریزم رو صورتم رو تمیز بکنم خودمو، نیست. این معنی داره. اشیاء و اجسام معنی دارند، همان گونه که کلمات و الفاظ معنی دارند. درست شد؟ این وضعیت که اینی که گفتم، وضعیت انسان اینجا، انسان قبل از سقراط، سقراط شخصیتی نیست که میخوام گوش وایسی ما، حالا قبل تو اون دوره پیشا سقراطیان و همینجور برو هند، بیا ایران، برو ژاپن، برو یه دوره عجیبه. اینه که اینا با هم معاصرن، نمیتونی من بگیم حتما ارتباط فرهنگی داشتن. اما معاصرت وجود داره، این تلقی و فهم که اشیاء و اجسام معنی دارن چیزی بود که انسان ها باهاش زندگی میکردن. چوب فقط چوب نبود بذاری کنار پلاستیک بیاری به جاش. دقت کردی؟ آب یه چیزی نبود بذاری کنار به جاش کوکاکولا بخوری. کائن معنی داره، اون معنی خودشو داره، این معنی خودشو داره. این فهم خیلی مهمه و با این فهم بفهمید بعدن آقای دکتر بهشتی میاد میگه بهتون که وقتی میگن عالم از آب پدید اومد، حالا یه نفر امروزیه این جمله رو میخونه که عجب، حالا یا یک نفر خیلی میخواد احترامش بکنه میگه بله این ناظر به اون نظریه زیستشناسان است که تکسلولی ها از آب بیرون جهیدن چه میدونم، بله. یا یه نفر میخواد تخته کنه میگه چی بدبخت بودن فکر میکردن آب همه چی وجود آورد. یعنی این آب، این آبی که الان شما میفهمید نیست، این آبی که شما میفهمید هزار بار با اون آب فرق میکنه. اون آب معنی داره. خب این نگاه یه زبان داره، این تلقی از هستی دارای زبان خاصی است. ببینید شما تلقیت از عالم عوض میشه، زبانت عوض میشه. ها؟ یه زبان کامپیوتر داری، یه زبان انسان ها داری، یه زبان ریاضیات داری، یه زبان اقتصاد داری. چرا زبان عوض میشه؟ چون متناسب با اون فهم زبان ویژه اون. اینجا شما یه زبان ویژه این فهم دارید، این زبان خودشو داره که به اون میگیم چی؟ زبان دین. دوست داری بگو چی؟ زبان اساطیری. فقط حواستون باشه اینجا این اساطیر میتونه به معنای خیلی عام به کار بره. دقیقا اون اساطیر با اون ویژگی هایی که تو یونان تو میدونم توی دین فلان یا مثلا تو قرآن نقش شده، منظورمون اون نیست، منظورمون همینه. عالم معنی داره، همه چیز زنده است، همه چیز روح داره، همه چیز زنده است. زنده نه به این معنی که من زندم، ها تکون میخورم، خون دارم، سلسله اعصاب دارم، بعد یکی بیاد آجر را یا سنگ را باز کنه بگی کو، میگم نه بابا این زنده منظورم نیست. زنده به این معنی که ادراک داره، متناسب با رفتار تو عکس العمل نشون میده. هستی صدای تو رو به تو بر میگردونی. اصلا صدا نیست درستش، که درستش چیه؟ درستش نداست. شما ندا داری، هستی چی داره؟ صدا داره. میری جلوی کوه حرف میزنی، کوه صد تا از اونی که گفتی بهت، شما ندا انداختی او صدا بازداد. درسته؟ آفرین. این وضعیت هستیه. شما در این هستی داری زندگی میکنی، در این هستی خوب دقت کنید، وقتی داری کلمات یک حکیم ژاپنی، چینی، هندی، ایرانی مثل زرتوش یا قبلش یا تالس در یونان یا کسی در مصر رو داری میخونی، دیگه حق نداری برای اون کلمات همون معنایی رو بفهمی که الان میفهمی. الان یه اتفاقی افتاد، هر چی رفتیم جلو این وضع بدتر شد. حالا این وضعیتی که این آغاز رو توضیح دادم، خیلی فشرده توضیح دادم براتون، این وضعیتی که ما دوچاره شدیم و آروم آروم توضیح بدیم. تا اینجا فرمایشی ندارید؟ پاک کنم؟ آفرین. خب بفرمایید. آفرین. حالا من نگفتم نشانه خدا، شما میگید، من گفتم اینو داره معنا میدونستم، درست شد؟ چون خدا، خدایان، این که عالم مبدع داره یا نیروهای ما بره، خلاصه عالم همینی که میبینیم نیست. این مهم بود. آفرین. چرا؟ پلاستیک هم معنا داره، اما به راحتی این دوتا رو با هم جایگزین نمیکرد، درسته؟ برای جایگزین کردن چوب با پلاستیک شما به این توجه میکنی که در پی وی سی هم کار درو میکنه، درست شد؟ اون علاوه به این که به این توجه میکرد، به این که اینجا من چه مناسبتی با این در دارم و اون معنی حاضر چی چیه هم توجه میکرد. این توجهشو باید براتون توضیح بدم. الان تا حدی جواب شما رو دادم. یعنی ما باید برای جایگزینی بیشتر دقت میکردیم، یعنی اونا این دقت رو میکردن، یعنی مثل اینه که شما به جای اینکه بگی آب گفتی نون، فقط جای دوتا جسم رو عوض نکردی، جای دوتا معنا رو. نه، این چیزیه که تو اون عالم به این توجه میکردن و این بر ما به این توجه نمیکنه. ببینید اینو من برای این که بیشتر به شما توضیح بدم، میخوام یه وضعیت وجودی بشر در اون دوره رو براتون توضیح بدم. الان که من دارم با شما حرف میزنم یا شما با همدیگه حرف میزنید، شما چی میشنی؟ لفظ، صدا میشنی از من. چی دریافت میکنی؟ آفرین. آیا کسی در شما پیدا می شود به این فکر کند که یک سری آوا داد این آواها این ور، یه سری معانی هم وجود دارد اینا این ور، این آوا با این معنا ارتباط دارد، پس من از این آوا باید این معنا را بفهمم؟ کسی این کار میکنه؟ لفظ و معنا چنان در هم رفته و برای شما با هم یکی شده اند که شما لفظ میگیری و معنا دریافت میکنی، معنا میفهمی، اصلا نمیگی من تون صدای با نمیدونم فرکانس فلان گرفتم، درسته؟ و حتی وقتی به شما بگن او چی گفت، الفاظ منو تکرار نمیکنی، معانی گرفته شده رو با یه الفاظ براست میگی، کسی نمیگه دروغ میگی، در حالی که من الفاظ خودم رو گفتم، من الفاظ شما رو نگفتم. چی شد؟ لفظ و معنا چنان با هم یکی هستند که اون مستمع یعنی شنونده هیچ دوگانگی بین اینها، هیچ یعنی هیچ توجه به دوگانگی اگه بکنه، شنیدن و حرف زدنش تعطیل میشه، درسته؟ نمیتونه درست بشنه، تون تون نمیتونه درست بگه، این مشکلش میشه دیگه. خب پس در جهان ادیان و اساطیر من اینو میگم، صورت و معنا صورتو در مقابلش نوشتم، اشیاء غیر جسمانی، معنا رو نوشتم عالم غیر جسمانی، کاملا با هم یکی شده بودند. یکی شده نه به این معنا که معنا از سنخ لفظه، الان شما هم میفهمید لفظم از سنخ معنا نیست، اما این دوتا اینقدر یکی هست که شما لفظ میگیری معنا تلقی میکنی و فکر میکنی، درسته؟ همین صورت رو شما در اون دوره دارید. این خیلی مهمه، خیلی مهمه. حکمت اینجا وجود داره. حکمت چیه؟ تلقی اساطیری از عالم. شما فرشتگان دارید، آلهه دارید، این فرشته بال داره، با بابا بهش میگن خب این بالش از چی ساخته شده بود؟ یه بال معنی داره. اون بال معنی داشتنش مهمه. حتی وقتی میگه بالش از آتش بود یا بالش مثلا از برف بود، اینم معنی داره. دقت فرمودید؟ پس اون توی اون عالم لازم نیست مثل الان شما وقتی شاهنامه میخونی اجدها میشنی پس یه مار بوده، کلش کله گرگ بوده، از دهنش آتیش در میومده بیرون. خب این چیکار میکنه تو شاهنامه؟ یکی باید بیاد کار کرده اینو، وضعیت اینو، معنای این رو ها توضیح بده به شما. اون اینجوری نبوده. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم فکر نکنید ما وارث خوبی برای سنتی که به ارث بردیم هستیم. چرا؟ چون ما ماترکی به ما رسیده که نمیدونیم چیه، نمیدونیم باهاش چیکار کنیم، نمیتونیم باهاش ارتباط برقرار کنیم. مثل کسی که وارد یه وارثه، یه زبانیه که به اون زبان بلد نیست حرف بزنه، بلد نیست اون زبان رو بفهمه، فقط میگم پدران تو این زبان رو داشتن. میگه خب من با این چیکار کنم؟ دقت کردی؟ اینو چرا دارم روش تاکید میکنم؟ چون اگه قرار ما بازگردیم و سنت به معنای عظیمش عامل هویت بخش تاریخی ما رو مطالعه کنیم، این فاصله بزرگ بین ما و اونا وجود داره. دقت فرمودی؟ ما زبون نمیفهمیم، ما زبان هستی رو نمیفهمیم. و اون روزگار حکمت یعنی فهمیدن زبان هستی. فهمیدی؟ آره؟ حکمت یعنی چی؟ آفرین. حالا اگه یه عده آدم بودن نوشتن و خوندن بلد بودن، فیزیک و شیمی هم بلد بودن، ریاضیات هم بلد بودن، تجارت هم خوب میکردن، سر همه عالم هم کلا میذاشتن، علم جنگ هم بلد بودن، اما بلد نبودن هستی را بخوانند، اون کسی که اون سوی هستی قرار بود به اینا پیامی بفرسته میگفت هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم چی؟ آیاته. او کسی است که پیش این بی سوادا کیان؟ بابا این پیامبر تو درس نخونده بود. میگه نه، این بلد هستی رو بخونه، شماها بلد نیستید هستی رو بخونید. هر چقدر هم دانش داشته باشید فرقی نمی کنه انیشتین باشی یا بوعلی سینا، امی هستی یعنی بی سوادی، سواد خواندن کتاب هستی رو نداری، یکی رو میفرستیم بهتون یاد بده. پس نقش وحی رو فهمیدید؟ این که گفتم وحی داره یه تلقی از هستی ارائه میده، اما اینجوری ها مثل بچه‌ای که پدر مادر بهش میگه آب رو میذارن، میگن آب، اون معانی رو میآورد با صور دیگه. حالا بهش 8 در داره دیگه، اینجوری در نداره، در معنی داره، اما نمیفهمیمش. جهنم چند طبقه داره نمیفهمیمش، فرشته فلان فلان جوره رو نمیفهمیم، ما دیگه نمیفهمیم. چرا؟ چون اون زبان رو از دست دادیم. این یه نکته مهم. پس شما یه عالمی دارید که توی اون عالم بین صورت و معنا فاصله نیفتاد، معنا توی صورت حاضره، همینجور که معنا تو الفاظی که من میگم حاضره، اما این معنایی که تو الفاظ من حاضره مفاهیم ذهنی شما هست. اون معنایی که توی صورت حاضر بود عالم غیر جسمانی در عالم جسمانی، عالم برتر توی این اشیاء حضور داره، با این اشیاء ارتباط داره. پس این هستی او چه هستی ویژه‌ای؟
یه اتفاقی افتاد. پیدایش مطالعات بفرمایید. دیگه اینجا به جای حکمت اگه بگیم فلسفه هم بد نیست. و صور آغازین دانش ها. اتفاق چی بود؟ جدا کردن معنا از صورت. درست شد؟ این یه اتفاقه. نمیتونیم بگیم خوبه، نمیتونیم هم بگیم بده. خوب و بد مال یه جای دیگه است. اما این اتفاق افتاد. سقراط هم اینجا این کار رو کرد. از قبل سقراط هم آروم آروم تو کتاب میگه با پارمنیدس این حرکت شروع شده بودا، اما با سقراط ایون پیدا کرد. که چی؟ که فکر میکرد در مورد عدالت، عدالت چه شکلیه؟ عدالت چیه؟ با این کاری نداشت. فکر میکرد در مورد وحدت، وحدت چیه؟ کثرت چیه؟ عدالت چیه؟ عدد حقیقتش چیست؟ پیدایش عالم رو دیگه با پیدایش اساطیر و فرشتگان و اینها توضیح نمیداد. دقت فرمودی؟ این اتفاق خیلی مهمه توی تاریخ. و حالا اینا شدن آدم فهمیده ها، اونایی که اساطیری فکر میکردن برو اساطیری، برو دنبال افسانه ها، برو ما اهل علمیم، دنبال افسانه. شاهنامه افسانه است. تموش. چی شد؟ چه اتفاقی افتاد؟ ممکنه شما بگید منم قبول میکنم سقراط با این عالم معنایی که پایتخت نوشتیم ارتباط داشته، اما روی زمین و بین ما این اتفاق افتاد که من از حقیقت این شیء که عالم اسطوره‌ای باهاش ارتباط داشت فاصله گرفتم. من فقط بیرون اینو دیدم. چنان که یه نفر که اهل یه زبان نیست وقتی میره وارد یه زبان میشه میگه اینا چرا تیز حرف میزنن، چرا همه کلماتشون مثلا فلان آواش بیشتره، اتصال کلمات بیشتره، انفصال کلمات. از این زبان این اینو میفهمه، این از اون زبان معانی رو نمیفهمه. دقت کنید چه اتفاقی افتاد؟ فاصله گرفتن از هستی شروع شد. فاصله از صورت‌های با معنا آمیخته که در این دنیا داشتیم برای چی؟ برای اینکه معنای خالص بدون صورت گیرم بیاد، باید ازش فاصله بگیرم تا باهاشم مثل کسی که هی داره با زبان کار میکنه. شما این که با زبان فارسی کار میکنی هیچ دقت کردی؟ 100 سال دیگه هم شما دستور و نحو زبان فارسی رو نمیتونی توضیح. معمولاً نحو و ساختار یه زبان رو کسایی توضیح میدادن که از بیرون میومدن تو اون زبان. نحو عربی رو کی نوشته؟ سیبوی. سیبویه بوده. درسته؟ عربا بهش میگن سیبوی. خب چیکار کرد؟ از شیراز پاشو. ایرانی‌ها نوشتن. چرا؟ چون ایرانی با اون زبان زندگی نمیکنه که معنا و وقتمون میگه. وقت داریم 5-6 دقیقه دست شما نکنه. معنا و صورت برای او آمیخته نیست. این باید الفاظ رو بگیره بذاره این ور، بعد صرفهای مختلفشون رو ببینه، معانی هم بذاره اون ور، بگه رو معانی چه اتفاقی میفته، بعد بگه او این اتفاق اینجا افتاد، یعنی معنیش اینجوری شد. اگه ضرب بشه ضارب معنی میشه این، اگه بشه مضرب معنی میشه اون. اوکی چی شد؟ او فاصله داره از این زبان، لذا میتونه معنا و صورت رو جدا کنه. بعد درباره ارتباطشون، باید برای کاری که میخواست بکنه از هستی به معنای ملموس و ارتباط نزدیکش جدا میشد، فاصله میگرفت، میومد عقب نگاه میکنم گفت تو چی هستی؟ چجوری معنی داری؟ دیگه با باران زندگی نمیکرد. باران بیاید و اون نشاط نزول رحمت الهی رو بر خودش احساس کنه، میرفت کنار توضیح میخواست بده ارتباط با باران و با رحمت الهی. فهمیدی؟ اصلا دوتا واژه نداشتن، یه باران یه رحمت. بعدن مجبور شدیم دوتا واژه هم درست کن. این فاصله گرفتن شروع شد تا چی؟ تا علم پیدا بشه، فلسفه پیدا بشه. درست شد؟ تا اینجا با منی؟ خسته نشیدا. اینجا که رسیدید دیگه دین به شما حکمت و فلسفه نمیده. چرا؟ چون دین زبان خودشو نگه داشت. پیامبر دانشمند نبود، پیامبر یه انسان بود که یاد گرفته بود اشیاء رو بخونه. دانشمند کسی بود که میخواست با کلمات و مفاهیم اشیاء رو توضیح بده. این دوتا دوتاست. دقت کردید؟ میخوام بگم چقدر معنا در هستی حضور داشته. یه مثالی رو مثنوی میزنه. یه روز پیامبر رفته بودن یکی از دوستانشون رو به خاک بسپارن، بهلت کرده بود. اونجا مثنوی میگه به خاک سپاری اینجوری نیست که این جسمو چال کنی روش خاک بریزی، اگه میپوسه بوگندش آسمونو نگیره، که ماها ازش اینو میفهمیم. به خاک سپاری یعنی کاشتن دانه ای برای اینکه سبز شود. مثنوی اینو میگه. خب پیامبر رفته بود چیکار بکنه؟ یه دونه بکاره، دوستشو دفن کنه. پیامبر که رفته بود دوستشو دفن کنه، دونه بکاره، خب دونه رو میکاری باید چیکار کنی؟ آبش بدی. درسته؟ خانم پیامبر، عبای پیامبر تو خونه میخواست بیاد بیرون، چیزی نداشت رو سرش بکشه. عبای پیامبر رو سرش میکشه، میخواد بیاد تا دم در، میبینه اوه چه بارونی میاد. برمیگرده میره تو این عبا رو در میاره میذاره. پیامبر برمیگرده میان خونه، این خانمه دست میزنه، یه تو چرا خوشگی؟ فهمیدید؟ یا خب چی شده مگه؟ یا خب بارون میومد. گفت ای تو چه تو دیدی؟ فهمیدید؟ بارون نمیومد. پیامبر آب رحمت الهی رو برای رشد اون نازل کرده بود. این عبای پیامبر باعث شده بود این ببینه. چی دید؟ رحمت ندید، بارون دید. ببین چقدر بارون با رحمت یکی شده. فهمیدید؟ این میشه زبان دین. این زبان دین رو فلسفه نداره. من الان برای شما توضیح میدم زبان فلسفه رو. دیدید چه اتفاقی افتاد؟ اینجا یه کار شروع شد، با جناب سقراط یه کار شروع شد. چرا اون کار شروع شد؟ بذارید مزیت سقراط هم بگم تو این دو دقیقه مونده. جهان اسطوره‌ای جهانی بود در اون هویت نهان ما که ما نمیتونستیم توضیحش بدیم. وقتی نمیتونستیم توضیحش بدیم، نمیتونستیم آفات و مشکلاتی که بر اون وارد میشه رو، مثل آفاتی که بر یه زبان وارد میشه، شما نیاز به زبانشناس داری. اگه زبانشناس نداشته باشی، زبانت میره رو آسمون. هی بگو من با زبانم ارتباط ملموس دارم، میگم نه زبانشناس میخوای. این اتفاق توی یونان افتاد.
که اون جهان اسطوره‌ای با چالش‌های مواجه شد که این چالش‌ها داشت کل هستی بشر رو به سمت فساد قطعی پیش می‌برد. سقراط تصمیم گرفت این هستی و وضعیت بشر رو بشناسه. بشناسه باید چیکار می‌کرد؟ فاصله می‌گرفت. این فاصله گرفتن برای شناختن لازم بود تا چی؟ تا اون بشر اسطوره‌ای بحرانش رو بتونه ازش عبور بکنه. این راه حل بحران مثل همه راه حل‌های دیگه بحران این ظرفیت رو داره که تبدیل به یه بحران دیگه بشه. فهمیدید؟ این کاریه که با سقراط شروع میشه. لذا سقراط از عدالت میپرسه. چرا؟ چون انسان دیگه داره عدالت رو گم میکنه. از هر کدوم اینا که میپرسه به خاطر اینه. پس اینجوری نیست اینجا بگیم آقا یک خیانت در این نقطه تاریخی. نه، آگاهانه سقراط این کارو کرد. باید این کارو میکرد. برای حفظ زبان فارسی نیاز به زبان شناسی داری. برای حفظ اون فهم اساطیری، برای حفظ اون حکمتی که از انبیا به ارث برده بودن، مجبور بودن این کار رو بکنن. خب ساعت 10 شد دیگه. یه مقداری به خاطر اون مقدماتی که گفتیم بحثمون کند پیشتر. این نکاتی که گفتم و توجه داشته بید تا بریم جلو. حالا آروم آروم ببینیم این جدا شدنه چه نتایجی به بار میاره. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.